سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الصالحين.
اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ملعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث رسید به آخرین سبب مخل به فصاحت کلام که عبارت بود از تعقید. عرض شد تعقید یه جامعی داره و دو قسم که هر دو قسم این جامعه شریک هم. تعقید عبارت هست از عدم ظهور دلالت کلام بر معنای مراد و مقصود متکلم. متکلم معنایی رو از این الفاظ بس کرده ولیکن این الفاظ وافیه به اون غرض و معنای مقصود متکلم نیستن. این میشه تعقید. حالا اگر این عدم ظهور دلالت لفظ بر معنا و مقصود متکلم ناشی بشود از خلل لفظی، این میشه تعقید لفظی. مثلا حالا مثالش رو بخونیم. جا به جا بشه الفاظ توی کلام، خبر بیاد قبل مبتدا، مفعول به بره مثلا ته کلام که مطیع مخاطب احتمالش رو نمیدرسن. جا به جا کاریایی که توی کلام اتفاق میفته و ممکنه هر کدومش فی نفسه از جهت نحوی اشکال نداشته باشه، کسی نگه داخله در ضعف تألیف که متوهم برزمون. ممکنه هر یک از این امور لفظی که به تنهایی اتفاق افتاده از جهت نحوی مشکل نداشته باشه، ضعف تألیف درش وجود نداشته باشه، ولیکن اجتماع یک اموری که سبب خلل لفظی بشه و مخاطب نفهمه چی به چی شد آخر. حالا شعرشو میخونیم فرض کنیم. این میشه تعقید لفظی. اما تعقید معنوی بخونیم تا برسیم تعقید معنوی، چون بحثش خود مفصل‌تر میشه اونجا. سلام علیکم. این از تعقید لفظی تطبیقش کنیم تا و تعقید و ایکون الکلام معقدن الا یکون الکلام ظاهر از دلالت علی المراد. تعقید اینه که کلام دلالتش بر معنا و بر معنای مراد و مقصود متکلم واضح نباشد، ظاهر نباشد. حالا به خاطر خللی که اتفاق افتاده است. حالا این خلل ممکنه خلل لفظی باشد، میشه تعقید لفظی، یا خلال معنوی باشد میشه تعقید معنوی. اون میشه و اما فی الانتقاد صفحه بعد خلال من کارش ندیم برسیم حالا بشه. پس لخلاله متعلق شد به کجا؟ همین لایکون و ظاهرت دلاله. این عدم ظهور دلالت به خاطر خلالیه که حالا واقع شده است اما فی نظم. ما اسمشو گذاشتیم در لفظ، فرقی نمی کنه. در لفظ کلام، در نظم کلام خلالی واقع شده به سبب تقدیم او تأخیر او حذف او غیر ذالک. غیر ذالک مثل فصل به اجنبی الان تو مثالم میاد. و به طور کلی مما یوجب و صعوبت فهم المراد، سبب شده است که مخاطب صعوبت و سختی پیدا بکند در فهمیدن مراد متکلم. که قول الفرزدق فی خال هشام ابن عبدالملک و هو ابراهیم ابن هشام و هو ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل المخزومی. اسماعیل غیر منصرفه. ابراهیم ابن هشام عامل مدینه بوده، یعنی والی مدینه بوده به قول معروف. تشخیص بدید افراد که یکی شعر قشنگتر متوجه بشه چی به چی هست. این آقای هشام ابن عبدالملک که خب چی بود دیگه، یکی از خلفا بود، ای والی مدینه رو اومده بود چیکار کرده بود؟ دایی خودش قرار داده بود که اسمش آقای ابراهیم ابن هشام بود. پس ببینید این هشام ابن عبدالملک خواهرزاده که خلیفه بود، خواهرزاده ابراهیمی بود که اونو والی مدینه قرار داده بود. حالا آقای فرزده اومد در مدح خال هشام ابن عبدالملک، در مدح داعی هشام ابن عبدالملک که والی مدینه باشه این شعر رو گفته. فضا بیار تو ذهنتون. گفته چی؟ و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امهی حیون ابوه یغاربه. ببینید من ترتیب بچه آدمشو بگم چیه این شعر تا بعد تقدیم تأخیراش معلوم شه کجاست. یعنی اگه فرزه میخواست مثل رسل بچه آدم صحبت کنه شعر رو تعقید لفظی درش نده باید اینجوری میگفت، جمله تمیزش اینه، باید میگفت که و ما مثله فی الناس حیون یغاربه و ما مثله فی الناس، این جمله صحیحه بدون تعقیدشه، و ما مثله فی الناس حیون یغاربه الا مملکن ابو امهی ابوه. بچه چی شد؟ این ترسیه بچه آدمشه. حالا ببینید چجوری گفته. معناش هم مشخصه، آوازال معناش هم کنیم قشن که بعد دیگه تو شرط معناش گیر نکنیم. و ما مثله فی الناس حیون یغاربه، حی یعنی موجود زنده، یغاربه و ای شابه و از قرب میاد دیگه، شباهت که نزدیک بشه به این، یعنی شبیه ای باشه. میگه در بین مردم مثله میخور به همین ابراهیم دیگه و ماش هم نافی است، نیست در بین مردم مثل آقای ابراهیم هیچ موجود زنده ای که بخواد مشابه ای باشه، یعنی خودش خودش دیگه، هیچ مشابهی پیدا نمیکنه، این از همه بالاتره. اگر یه استثناء نو خلیفه ای که اومده اینو مملک، اون اینو مالک اینجا قرار داشته، والی اینجا الا مملکن، یعنی مگر اون شخصی که اعطای ملک کرده است به ابراهیم، یعنی همون هشام ابن عبدالملک، فقط یه استثناء داره اونم جناب خلیفه است، وگرنه دیگه خلیفه بره به کنار لیس فی الناس مثله
مملک
اسم فاعل اعراب زده ایم اگه
مملک
باشه. آره اشتباه است، مملک دیگه، چون صفت هشام ابن عبدالملک، هشام مملک بوده نه مملک، ای اعتل ملکه. حالا ما خونم سبارتون، پس مگر یه استثناء اونم، حالا نها که ایتیکه شد چه جالبه، ابو امهی ابو رو قاعدتا بخوام برای شما یه چیزی بگم، میگن که پدر دایی پدر بزرگ تو، نمیگن پدر بزرگ نمیگن پدر بزرگ تو پدر داییته، طبعا بخوای صحبت بکنی خب دایی رتبش بالاتر از من دیگه، قاعدتا بخوام صحبت بکنم میگن آقا پدر فرض کن آقا دایی منه، میگم ببین پدر این پدر بزرگ منه، این اومده عکسش کرده میخواد متن هشام هم بکنه دیگه، میگه پدر بزرگ هشام پدر اینه، گرفتی چی شد؟ ابو امهی پدر مادر هشام، امهی میخوره به مملک، هشام که نداشتیم تو رفت مملک، پدر بزرگ مادری خلاصش، پدر بزرگ این هشام ابوه، پدر این آقای ابراهیم هست. جا افتاد یه تیکم یه مدح زمینی هم برای هشام کرده دیگه، امید ترسه گوشور رنده
یه بلاسه
در واقع دو تا مدح. آره چنا؟ چی فهمیدید؟ هنوز ما این شعر رو نرسیدیم و از کردم بدون تعقید چی فهمو یه بود یک سال دو فهمو یه
بود
نه با تعقیدش شما داری نگاه میکنیم، ما اول اومدیم از خارج بی تعقیدش رو گفتیم که هم معناش مشخص بشه هم الفاظ تعقیدش مشخص، حالا که این مشخص شد قشنگ معلوم میشه که فرزدق چپکی جا به جا کاری کرده دیگه. ببینید خودش حالا ای خطیب داره همون ترتیب بچه آدمیشو ظاهر میکنه، این کلمه فناس رو تو چاپ بردن بیرون از متن داخل متن دیگه، یعنی دوتا پرانتز بعد از مثله و قبل از حیان باید بره کنار، این جزء متن خطیبه، کلمه فناس جزء عبارت خطیبه. به هر جهت لیس مثله خب آره فناس جزء متن خطیبه، لیس مثله فی الناس حی یقاربه، مثله بخونم یا مثله بخونم؟ لیسه عبارت پایین رو میگم. مثلو بخونم یا مثله بخونم؟
لیسه اسم خوابش نمیتونه جا بجا بشه
دیگه. جانم؟
اسم خوابش نمیتونه جا بجا بشه.
خب حالا چه نتیجه میخوام بگیم؟ تقدیم و تأخر خبر مال مولای مال مولای شبیه به لیسه بود، نه مال خود لیسه. خود لیسه اشکال نداره جواجه بشه اسم خبر. او شرط مولا بود، به شرط عدد عدم تقدم خبر. چی بود سمدیه اینو میگفت؟ مال مولا بود، تو لیسه اشکال نداره. خب چیکار کنم حالا؟ خب تو شعر چجوری بخونم حالا؟ تو شعر فرزدق دارم میگم. چی بخونم؟ مثلو باید بخونم؟ مثلو باید بخونم؟ مطمئن نیم؟ چرا مثلو باید بخونم؟ به شرط عدم انتقاض نفی به الا و اخواته. پس مثلو باید بخونم دیگه، نه مثل. ما یکی از شرایط اعمال ما اولای شریف لیسه مگه این نبود؟ درست یادم فکر میکنم دیگه چی میگفت؟ آقا نباید نفیش به واسطه ما و الا و اینا انتقاض بشه. شده دیگه، معلوم شد چی گفتم؟ که دو دو تا چهار تا. خب ولی تو عبارت پایین که اومده ای تفسیزه دیگه، لیسه اولا، ثانی یعنی که اسم خبرش قبل از الا اومده. دقیقه چی شد؟ چون وردشه ترتیبش رو نسبت چه آدم کرده دیگه. بی لیسه مثلهو هیون یقاربهو الا استثناء تام بمون، تام به غیر مجبه، تام به این مستثنانش ذکر شده، یعنی اسم لیسه اومده. خب به هر جهت لیسه مثلهو فی ناسه هیون یقاربهو، هیچ موجود زنده ای که بخواد مشابه آقای ابراهیم باشد در فضیلت ها و خوبی ها، لیس مثله، هیچی مثل اون وجود ندارد. الا مملکن، مگر جناب مملکی. اسمش نبوده مملکا، بس بشه آقای مملک نبوده. خودش تفسیر میکنه لذا خطیب چی تفتزانی که بگه این وصف نه اسم. ای رجلن اعتل ملک و المال، ملک نخونه دار، اعتل ملک و المال، یعنی اون شخصی که اعطا کرده است پادشاهی، همون والی مدینه شد یارو دیگه، ملک مدینه رو بهش داد، اعطا کرد ملک مدینه را و هم خلاصه مال و منال را. یعنی مراد از مملک چی هست حالا؟ یعنی هشام قصد کرده از فرزدق از مملک هشام ابن عبدالملک را. خب ابو امهی، ای ابو ام ذلک المملک، این دو تا مده ها. خب برید تو بحرشی یه بار دیگه بگم اینو، من متوجه شدید یا نه؟ یه ابو امهی، ابو امهی، دو تا مده از تو دلش در میاد. یکی مده هشام میکنه چون اومده پدر بزرگش برداشته حاکم کرد، مقدم کرده بر پدر این. یکی هم مده همین ابراهیم هم داییم میشه، میگه این کم آدمی نیست ها، یه فکر نکنی کم آدمیه، او آدم معروفه که میشناسی، پدر بزرگ او پدر اینه. دقیقا چه چی شد؟ یه وقت از دید این نگاه میکنیم که پدر ابراهیم رو رتبتاً مؤخر کرده از پدر بزرگ هشام، از این جهت میشه مدح هشام، از این جهت که اونو اصل قرار داده اینو فرع قرار داده. من جهت اخرى مدح ابراهیم هم میشه، وصلش کرده به کور. هشام ابن عبدالملک خلیفه بوده، میگه نگاه کن این یارو ابراهیم کم آدمی نیستا، پدر بزرگ مثلا این خلیفه میشه پدر این، پس کم آدم نیست. مدح هشام، مدح ابراهیم هم میشه از این جهت. خوب برید تو دلش قشنگ مشخصه.
چرا بعد میپیشه؟ خب بگیم داریشه
ابو ابو ام زاله، جواب کامل دادیشون دیگه. ابو ام ما نمیفهمیم چون ذهنمون انس با لغت فارسی داره، یه بحثیه. من کلی زور میزنم که شما چون ذهنت فارسیه بفهمیم، اگر نه خود یه عرب فصیح باشه که نباید قبرش زور بزنم، که خودش میفهمه میره. ببین الان شما برو به یه عرب، یه شخصی که نه که عرب 100% باشه ها، چند سالی اومده ها فارسا، مثلا همین از لفظ ببخشید بتمرگ استفاده کن، نمیفهم خیلی وقت چیه. باید کلی براش معنا کنین. ها که ما یه وقت میگیم بفرما، یه وقت میگیم بنشین، وقت میگیم بده فرق بشینه. حالا فهمیدی یک بهت گفتم از من. ولی با یه فارس وقتی به دمک میره تا آخر قضیه دیگه چیه؟ که یه چیزی بارش کردی. این داستان همه دقیقا. ما چون ذهنمون خلاصه بعضی ها خلاصه با فارسی خیلی اونس داره میگیم چه پیچوندی اقا.
عربا با کنیه و لطنان هم زیاد هم زیاد.
بودم بله خب به قول اینشون. ای ابو ام ذالک الملک ابوه، ای ابو ابراهیمی که اون ابراهیم ممدوح فرزدن بود، ای خلاصه ای کرد ای لا یماثله احد الا ابن اخته و هو بهشان حاصل. این شد هیچ کی مثلش نیست مگر خواهرزادش که خلیفه باشه هشام ابن عبدالملک. خب چه بلایی سر این شعر اوورد فرزدق، حالا متوجه میشید دیگه با تعجب اونش. ففیهه، فیهه مخوره به همین قول فرزدق. در این قول فرزدق این اتفاقات، افتاده. یک، فصل بین المبتدا و الخبر. مبتدا خبر منظور چیه؟ در خودش میگه اعنی ابو امهی ابوهو، بین ابو ام و ابو که مبتدا خبر بود ببینید چقدر فاصله شد. یک کلمه هیون فاصله افتادی بسن. اونم بل بعد کوشش، اونم بل اجنبی. فصل اگه فصل مثلا به ظرف جار مجرور که متعلقه به خود مبتدا و خبر بود بحثی نبود توش، فصل به اجنبی. اجنبی چیه تو مثال؟ الذی هو حیون، مراد اون کلمه حیونه. و بین الموصوف و ای دو، حالا ای دوه شد دیگه. اتفاق دومی که تو این شعر افتاده اینه، فصل افتاده بین الموصوف و صفه. موصوف زاد منظوره چی؟ یعنی حیون یقاربهو. به چی فصل افتاده؟ بالاجنبی الذی هو ابوهو. ابوهو هیچ ربطی به نه به حی داره نه به ابو، خبر ابوه، خبر ابو امهیه. اینم دو. سه، سومین اتفاقی که تو بیت افتاده، تقدیم المستثنا یعنی کلمه مملک، علی المستثنا من یعنی کلمه حیون. مستثنا که مملک باشد رو برداشته مقدم کرده به حیونی که مستثنا منه. اینم یه مشکل دیگه. چهارمیش میشه دیگه ها، چهارمیش. و فصل کثیر بین البدل که حیون باشه و مبدل من که مثله باشه. خب حالا رسیدیم به سر بزنگاه. چجور ترکیب کردیم ما از خارج؟ ما گفتیم حی اسم چی باشه؟ ما باشه. مثله چی؟ مثله چی باشه؟ خبرش باشه. ایشون چی گرفت؟
بدل
مبدل من گرفت. حالا ادامه شو ببینید. بله کوشش. فصل کثیر افتاده از بین بدل که حیون باشه، آمدانه که مثله باشه. حاشیه پایین نگاه کنید. حاشیه پایین بله ترکیب شما رو گفته یا خود بله پس تو حاشیه اینا. یکی از حواشی علی یادم نیست، تازگی ندیدم قبلا نگاه کردم. یکی از حواشی این ترکیبه ای که شما گفتید. فعل بدا هم همین به ذهن میرسه. و ما مثله فی الناس الا مملکن حیون یقاربه. فعل بدا همین ترکیب به ذهن میرسه. ببینید نکته این که تفتازنی این روش فکر بکنید چون تاثیر معنوی داره. چه فرقی میکنه بدلیتی که تفتازنی مرتکب شده تو شعر؟ کلمه مثلهو رو اومد چی کار کرد؟ خودش میگه کلمه مثلهو رو اسم ما گرفته، حیون رو بدل از مثلهو گرفته، اومد خبر رو فناس گرفته. گرفتی چی شد؟ ترکیبی که شما اول گفتید اونم که به ذهن میزنه در وهله اولا، این فناس مثلا حال یا صفت از مثلهو باشه. ببینید تفاوت معنوی دو تا ترکیب در چیه؟ و با توجه به قرض فرزدق کدومشو میتونیم ترکیب رو تو شعر متعین بکنیم؟ پس دو تا ترکیب شده، یه ترکیبی که فعل بدایه به ذهن میرسه، یه ترکیبی که آقای تفتازنی جا ارائه میکنه. میگه مثلهو اسم ما، فناس خبر ما، حیون بدل از مثلهو، که حالا میگه فصل بین بد، فصل کثیر بین بدن. ببینید تاثیر معنویش به چیه.
خوبی ترکیبی که ما گفتیم اینه که تعقیدش بیشتر بشه. بعد عمر فرزدق بیشتر بشه.
نه فرقی نمیکنه. چه بگی فصل بین اسم و خبر لیس ما، چه بگی فصل کثیر بین بدن و مبدل امه. جفتش یه پا میره، چه فرق میکنه؟ بر طبق ترکیب اولیه فصل بین اسم و خبر شده، تو این ترکیب فصل بین بدن و مبدل و منشا. چیز به ذهنتون نمیاد الان؟ فکر کنید، بحث مهمیه. چی؟ خب اون حرف نحوی هاست بابا، در حوش نه بابا، حرف باطل قطعا، در حوش مستوبوته حرف کاملا باطلیه نحوی ها میزنن. آخه میان دو تا نتیجه هم برش مترتب، چند باب نحوی نتیجه برش مترتب میکنن. در دو موضع میگن متعین میشه عطف بیان لا یا جزا یکون انت تارک کل بکریه بشرم تا آخر، نه حرفا غلطه بابا. یا تو چند دو نه این اتفاق این قاعده نرید که درسته این حرف در حکم سقوطه، ولی به چه معنا؟ نه به این معنایی که اینا فهمیدن. ببینید اینی که میگن بدن، ها تموم شد. ریشه این حرف که میگن بدل در حکم سقوط، چی مبدل و من در حکم سقوطه، یا میگن بدل در حکم تکرار عامله، چند جور میگن اینو. ریشه این حرف برمیگرده به تفاوت بین حرف عطف بیان و بدل، که اگر ما چیزی به اسم عطف بیان داشته باشیم فرقش و بدل اینه. آقا در عطف بیان بین تابع و مطبوع، مطبوع است که مقصوده به ذاته، ولی در باب بدل تابعه که، حالا که تابع مقصوده به ذات شد، پس کعنه مبدل و من در حکم کعنه، نه انه، یا بگو کعنه چیز عامل در حکم تکرار، نیت تکرار کعنه. اینا فکر کردن انه، گفتن تو این دوبا پس دیگه بدلیت چیز، بدلیت جائز نیست، متعین میشه عطف بیان. نمیدونم رسید بخوام چی بگم یا نه. همون دو موضوعم که استثناء کردن یا تو بابای دیگه هم که اشکال کردن، تو همش هم عطف بیان. حالا اگه کسی بتونه اثبات بکنه وجود عطف بیان رو، هم عطف بیان میتونه باشه هم بدل میتونه باشه.
در حکم سقوطه
دیگه اون چوپونیش با قوله در حکم عجلت معنا در حکم سقوط، ولی احکام لفظی دیگه بهش مترتب نمیشه تا بخوام اون نتایج رو بگیریم. اینجا این میافته، این سر این میاد، اضافه لفظیه که نمیدونم او الف لام داشته باشه، نه همون حرفایی که تو شعر عنتار گل بکریه میزدن، اینا دیگه نمیشه اعلام. پس همینجور بریم جلو تو امور لفظی بخوایم دخیلش کنیم، غرض از اون قاعده وارد نشو. از قاعده مقصود به ذات بودن بدل میخوای وارد بشی، اون یه قاعده معنویه، پاک و تمیز است، پاکیزه وارد شد اون قاعده، ولی اینکه در حکم سقوط و اینا از اون راه وارد نشو. اینو فکر کنید روش برای خودتون که الان معطلش نشین. فقوله یه اشکال چاپی داریم اینجا، یعنی جان داخلی توجه کنید. بعد از قوله کلمه مثله رو اضافه کنید. فقوله مثله، پس این کلمه مثله تو عبارت فرزدق اسم ما، اسم ما اشاره به لیسه است. و فناس خبره و کلمه جار و مجرور فناس هم میشه خبر ما اشاره به لیسه. و الا مملکن منصوبون، مملک چرا منصوب شده با توجه به این که مثلا غیر موجبم هست کلام؟ یکی از مواضع وجوب نص کجا بود تو سویت خوندی؟ تقدم مستثنا بر مستثنامن، یکی از مواردی بود که چی مثال میزد؟ الا نبیونه شافه او، همچی شعری هم مثال میزد تو سویتی که قولی نمیدم چی از قبیله تمیم همی بود که کشی آدمه الا نبیونه شافه او، یه بقیه شدم این آقه شیعه ها بود یا شافعه ها بود مشاهل حالا هرچی، خلاصه نگاه کنید و دیگه بقیه شدم نیست. قرار اینکه تو سویتی خوندید قاعده چیز جدیدی نیست. پس چرا منصوبه؟ لتقدمهی علی المستثنامه، چون اینجا مستثنا بر مستثنامه مقدم شده و یکی از مواضع وجوبی نسل مستثنام همون تقدیمه. بگذاریم قیله، این قیل همون چیزی که من تو توضیحان بهش اشاره کردم، یکی میاد جلو میگه آقا ضعف تألیف عنوان مستقلی در اسباب، سبب مستقلی در اسباب مخل فصاحت نیست. پس چی چیه؟ میگه بابا این همون ضعف تألیفه، من اگر کلامم یه جوری استعمال کنم که به هم بریزه، پس معلوم میشه از قاعده نحوی مشکل داره، از اون بابه که مخل فصاحته، وگرنه خود تعقید لفظی عنوان و سبب مستقلی در اسباب مخل فصاحت نیست. این حرف قیل رفتادین هم جواب میده، قیل بی خودیه دیگه، جوابش هم واضحه. لازم نیست تک تک این اموری که سبب تعقید لفظی شدن از نحوی هم مشکل داشته باشن. شما الان نگاه کنید تقدیم مستثنا بر مستثنامه تو نحو ذکر میشد، هیچ چیز شاذ هم نبود که بگیم مثلا اون سه استعمالی نداره. فصل کثیر در جایی که قرینه داشتیم هیچ مشکل نداشت. فصل حالا فصل به اجنبی میگیم چرا مشکل داشت، ولی بالاخره لازم نیست تک تک این اموری که اجتماع کردن و سبب تعقید لفظی شدن بگیم تک تکشون هم حتما در جهت نحوی باید مشکل داشته باشن، لذا داخل در ضعف تعریف. نه، 4-5 تا کاری که علاهدتن از جهت نحوی یجوز ولی اجتماعش سبب تعقید می شود، این مولد تعقید لفظیه. پس اینجور نیستش که بگیم تعقید لفظی رجوع می کند به ضعف تعلیف. ببینید تفتازانی کلن منکر نشد، بله ممکنه یه جایی ضعف تعلیف داشته باشین، تعقید لفظی هم داشته باشین، مثل همیشه فصل بجنبیش تعقید لفظی هم هست، ولی فرقش اینه که لازم نیست همیشه این گونه باشد. اگر بخوایم حرف قیل رو بپذیریم باید ملازمه برقرار کنیم بین ضعف تألیف و تعقید لفظی. تفتازانی ملازمه رو از بین میبره. انکار ملازمه منافات با این نداره که گاهی وقتان با هم جمع بشن، او به نحو قضیه اینی است. حاصلش اینه که بخوام خیلی علمش کنیم اینجا، تفتازانی منکر این داستان شد از باب قضیه شرط مشروطه، نه از باب قضیه اینیه. مهم نیست این داستان، برش کن. قیل از ذکر و ضعف تألیف یغنی ما رو ان ذکر تعقید لفظی. یغنیه چی نوشته؟ من خودم نقطه گذاشتم فکرم هست یغنیش کنید دیگه اشتباه جا از اینا زیاد لول اولش. یه کتابی بود ما یه زمان میخوندیم، بعد حالا این سیاست نداشتی، اینو میخوام بگم آدم بخواد کلکم بزنه خوب نیست این حرفا، حالا کلکم بخواد بزنه باید سیاست داشته باشه. حالا یه کتاب بود ما میخوندیم خصوصی با یه استاد کلاس رفتیم، کتابم تقریبا 600 صفحه بود. صد صفحه اولش رو که میخونیم به بچه چه چاپی شده، تازه چاپ هم جدید هم بود، آخه قبلا چاپ سنگی بود. به بچه چاپی آقا همین که از صفحه 100 دیگه رد شد شروع شد غلط ها، یعنی کلمه مصحف فقط 100 صفحه اول تحصیل کرده بود. به جای رسید که مثلا 100 صفحه 200 صفحه آخره کتاب که شاید نمیدید تو هر صفحه 25 تا 30 تا غلط، یعنی ما اول باید صفحه رو تصحیح میکردیم بعدش میخوندیم بفهمیم تازه میخواد چی بگه. حالا این سیاست هم نداشته اولا کتاب یه خورده درست تحصیل کنه، چاپش درست باشه، بقیه رو بزنه خراب کنه. ضعف و تألیف یغنی عن ذکر تعقید لفظی، ما رو بی نیاز میکنه از اون قید تعقید لفظی. و فیه نظر اشکال داره این حرف، چرا؟ لجواز ان یحصل التعقید باجتماع عدت امور موجبت لصعوبت فهم المراد. جواز یعنی امکان دیگه، امکانش هست که تعقید حاصل بشود. از چه راهی؟ از راه این که به سبب این که اجتماع پیدا کنن یه عده اموری که یه تقدیم و تأخیرایی که یه حذفایی که موجب صعوبت فهم مراد بشن. و این کان کل منها و این کان کل واحد منها جاری ان علی قانون نه، تک تکش هم برتر با قانون نحوی باشن چه مشکلی هم باشن. و به هازا میگه با این بیانی که داشتیم یه قیل دیگه هم که اینجا مطرح شده اونم زیر سوال میره. بعضی اومدن تو این بچی گفتن، گفتن آقای تفتازانی شما نباید این داستان تقدیم رو مطرح میکردی تو وجه تعقید لفظی این بیت. تفتازانی 4-5 تا وجه گفت برای تعقید دیگه، ففیه فصل و نمیدونم چی، یکیش هم گفت تقدیم المستثنی. میگه بابا تقدیم مستثنی موضوع مشکل نداره، تو لسان عرب اتفاق میفته، قاعده مخالف قانون نحوی نیست که. تفتازانی میگه چه ربطی به قانون نحوی داره ای تقدیم مستثنی مستثنی؟ درسته فی نفسه اگر خودش بود و خودش مشکل نداشت، زمیمه شده به 3-4 تا مطلب دیگه مشکل را بیشتر کرده است. پس اشتباه نیست که اگر بگم تقدیم مستثنی و مستثنی تو این بیت سبب تعقید شده باشد، یه حرف اشتباه نیست. در واقع این قیلم تو ذهنش همی بوده که احسن برمیگرده به ضعف تألیف، لذا تفتازانی میگه و به هذا ظهره. دیگه با این حرفی که ما زدیم پنبه این قیلم زده شد، چون این قیل از متفرعات اون قیل قبلی است. و به هذا میخوره به همین که گفتیم لجوازن یحصل، به همین مطلب ظاهر میشود غلط بودن و فساد اون چیزی که گفته شده است. چی گفتن؟ انه لا حاجه فی بیان تعقید فی البیت الی ذکر تقدیم المستثنی المستثنی. ما اصلا احتیاج نداریم، خود دقت کرده عبارت شو، ما احتیاج نداریم برای بیان تعقید تو بیت فرزدق که بگیم داستان تقدیم مستثنی اتفاق افتاده. بلا وجه هلا ترقی نکن، نه تنها احتیاج نداریم، مثلا بی خوده که بگیم غلطی هست. دو تا حرف شما یخ میگیم شما احتیاج نداری، حالا تئوری میگفتی ولی احتیاجم نداشتی، بل ترقی میکنم میگه اصلا غلط همچی حرفی. از همین ما میفهمیم که یکی از متفرعات همون قیل قبلی هست. فقط در صورتی میتونه بگه لا وجه الا داستان تقدیم مستثنا، چه چی تو ذهنش باشه که آقا فقط چیزی تغییر ایجاد میکند که مشکل نحوی داشته باشه. پس اصلا غلط شما داستان تغییر رو به اضافه بکنید. بل لا حاجت له لان ذلک جائزن، هم دیگه تصریحش. چرا لا وجه له؟ میگه بابا جائزن به اتفاق این ذلک میخوره به تقدیم. تقدیم مستثنا بر مستثنامه که اصلا حاجت نه اتفاق نحوی اجماعه. تازه ما گفتیم قانون مشهور نحوی اینجا اجماع داریم دیگه، اجماع داریم که جائزه. از علت یظهره، چرا یظهر با این بیان فساد این قیل؟ از لا یخفا بر ذوق سلیم انه یوجب زیادت التعقید. بابا درست خودش بی نفسه جائزه، ولی وقتی اومد نشست کنار 4-5 تا فصل به اجنبی و نمیدونم چی و چی فصل کسی رو اینا، اینم بالاخره پیازداغ زیاد میکنه، تعقید زیاد میکنه. نگی تعقید کم و زیادی نداره. چرا تعقید کم و زیادی داره؟ تعقید قابل شدت و ضعف مشککه و هو تعقید هم در واقع این جواب سواله مثلا دیگه. یعنی چه زیادت تعقید؟ تعقید اومد نیستم نیست، اگر هست هست، نیستم نیست دیگه. یعنی چه اومد و بیشترش کرد؟ میگه بخاطر اینکه و هو تعقید مما یقبل و شدت و ضعف، تعقید از مشککه هاست، لذا قابلیت یه جا 3 تا فصل به اجنبی بشه یه مقدار تعقید داره، 10 تا فصل به اجنبی هم بشه یه مقدار تعقید داره دیگه. خب اینم از این میرسیم به تعقید معنوی. تعقید بذار برسیم جلوتر سر جاش بحث کنیم، بحث پیش از موعده، چون همونجا برسیم میدونم این بحث هر سال ما درگیری داریم سرش. الان شروع کنیم دوباره تا آخر بحث کنم، برسیم سر جاش دیگه کمتر درگیری داشته باشیم. تعقید معنوی، تعجب که تعقید معنوی خود مفصل‌تر توضیح به مخارج که جا بیفته چی هست؟ حلقه مفقوده رو نگفته تفته زنده عبارتش، حالا بگم الان مشخص میشه. خیلی خوب توضیح داده اونطور، حلقه مفقوده رو نگفته چی؟ تعقید معنوی چیه؟ خلاصش رو گفتیم قبلش، حالا تفصیلش. تعقید معنوی این بود کلام متکلم ظاهر، دلالت کلام متکلم بر مرادش ظاهر نباشد. همینو گفتیم دیگه، عدم ظهور دلالت کلام بر مراد منتها لخلل، اونجا گفتیم اما فی النظر، اینجا میگیم چی؟ به خاطر خلل معنوی. از تعقید معنوی دو نقطه، عدم ظهور دلالت کلام بر معنای مقصود متکلم به خاطر خلل معنوی. خب این توضیح میخواد، بنویسید توضیحشو، ارزش داره، چون میگم حلقه مفقوده رو نگفته. جایش که راحت بشه دیگه حالا میخونیم میریم از روش، جای خود توضیح بدیم بعد نیست. به این طریق که متکلم لفظی را استعمال کرده است ولیکن معنایی غیر از معنای موضوع له، تو پرانتز بنویسید چه مجازی باشه چه کنایی باشه یا سه نقطه هرچی. میخوام یه غیر موضوع له، یه فقط ذهنتون نره تو باب مجاز که اونجا میگن حقیقت یعنی موضوع له، مجاز یعنی غیر موضوع له، ذهنتون نره فقط باب مجاز. پس چی شد؟ معنایی غیر معنای موضوع له را اراده کرده است. ولیکن چون قرینه دال بر اراده این معنای غیر موضوع لهی، قرینه دال بر اراده این معنای غیر موضوع لهی خفیه است، ذهن سامع مخاطب، فرق نمی‌کنه، ذهن مخاطب در انتقال از معنای موضوع له به معنای مراد دچار خلل میشن. فرنده بذار یه مثال دست پای بر ادامه داره این مطلب ها. یه مثال بذارم تا اینجاش حل بشه. اون مثال دیروز من الان اومدم لفظ ماست رو استعمال کردم در دروازه به قرینه همون ورزشگاهی که گفته بودم. کلمه ورزشگاه رو بردادم به قلب خیال خودم که مخاطبم با همین کلمه ورزشگاه بفهمه که ماست یعنی دروازه. منطقه چونه که قرینم خفیه بود ورزشگاه میسازه با بازیکنی که مثل کیسه ماست به قول معروف باشه شلو بل باشه، میسازه با حقیقت اصلا یه ظرف ماست کنار ورزشگاه بوده. چون قرینه خفیه بوده مخاطب گیج میشه. پس تا اینجا حل شد. به خاطر خفاء قرینه مخاطب در انتقال از معنای حقیقی به معنای غیر موضوع لایی، چون تو مجاز همین جوره، شما وقتی میگی رأیت و اسدن یرمی، یرمی قرینه است دیگه، تیراندازی میکنه. وقتی میگه دیدم شیری که تیراندازی میکرد، مخاطب با توجه به قرینه یرمی چیکار میکنه؟ از معنای حیوان مفترس منتقل میشه معنای رجل شجاع. میگه آقا اینجا متکلم من معنای رجل شجاع رو قصد کرده. اونجا قرینه جلیه است، خفیه نیست، انتقال مشکل پیدا نمیکنه. اما اگه قرینه اومد خفیه بود مثل مثال ما، متکلم مخاطب تو انتقال مشکل پیدا میکنه. خب حالا ادامهشو بنویسید. اینجا بس مهمتر میشه. و این مطلب غالبا در جایی اتفاق میافتد که واسطه بین معنای موضوع له و معنای مراد متعدد باشد، ولی فرقی ندارد که واسطه باشد یا نباشد و یا واسطه واحد باشد یا متعدد باشد. درچه چی شد؟ تا اینجاش حالا باز ادامهشو میگم. ما گفتیم اونی که مهمه چیه؟ اونی که مهمه قرینه خفیه باشه. البته بله غالبا کجا؟ اینا مثال میزنم الان تک تک شد. غالبا خفاء قرینه در کجا اتفاق میفته؟ واسطه متعدد باشه. ولی تعدد ملاک نیست، ملاک خفیه است. وقتی ملاک خفیه شد دیگه فرقی نمیکنه اصلا واسطه باشد یا واسطه نباشد، یه دونه باشه یا چند تا باشه. نه ام غالبا در اونجاییه که واسطه باشد و متعدد باشد، ولی به لحاظ مصداق و استعماله. حالا چون ملاک این مطلب، ملاک تعقید معنوی خفاء قرینه است، کل ما یوجد فیه هذه الازل ملاک میشه تعقید معنوی. هر جا، حالا مثال میزنم، هر جا خفاء قرینه باشه، میخواد واسطه باشد میخواد واسطه نباشه، میخواد واسطه یکی باشه یا متعدد باشه. حاصل این که اینم باز بنویسید تو بعد مثالاشو قشنگ. حاصل این که ملاک در عدم تعقید معنوی، عدمشو ملاک در عدم تعقید معنوی این است که قرینه دال بر اراده معنای مراد، بگید خفیه باشد یا نباشد؟ نباشد، خفیه نباشد. حالا چه این که اینجاش مهمه، حالا چه این که وسائط متعدد باشد یا این که متعدد نباشد. حالا برمیگردیم دو تا مثال میزنیم برای اینجا ادامه مطلب ترجمه کنیم. و ملاک در تعقید معنوی این است که قرینه دال بر معنای مراد، شما بگید خفیه باشد. چه این که واسطه نباشد، یک. دو، واسطه متعدد باشد. سه، واسطه واحد باشد. درست شد؟ حالا برگردیم مثالاش، برگردیم برای عدم تعقید معنوی که واسطه متعدد باشه. مثل مثال معروفی که شاید شنیده باشید تو باب کنایه هم میرسیم انشاءالله، همین مثال رو میزنیم، داستان زیدان کثیر الرماد. برای کنایه اینو مثال میزنم. ببینید زیدان کثیر الرماد رو میگن یعنی زیدان کریم، میگن زید مهمان. کثیر الرماد یعنی چنین خاکسترش زیاده. ببین ما الان میخوایم از زید خاکسترش زیاده برسیم به چی؟
مهمان
کریم بودن. پس ببین معنای مراد چیه اینجا؟ کریم بودن. الان متکلم لفظی رو استعمال کرده، معنای غیر موضوع اللهیش رو قصد کرده. کثرت خاکستر موضوع اللهیش یعنی خاکستر زیاد، مهمان کریم بودن چه ربطی بینه؟ پس معنای غیر منتهایی تعقید نداره. چرا؟ چون تا بهش میگی میفهمه، قرینه خفیه نیست. ولی وسایط هم داریم متعدد. چیه واسطه‌هاش؟ ببینید اینه واسطه‌هاش، دقت کنید. یکی یکی از کثرت خاکستر ما منتقل میشیم به کثرت نار، آتش. همینجوری دیگه، خاکستر که از آسمون میفته زمین، آتش روشن کردن چوبا میسوزه خاکستر میشه. پس از کثرت خاکستر منتقل شدن به کثرت نار، از کثرت نار منتقل میشن به کثرت تبخ غذا، از کثرت تبخ غذا منتقل میشن به کثرت مهمان، از کثرت مهمان منتقل میشن به کریم بودن. ببینید سه چهار تا واسطه خورد. با اینکه وسائط متعدد هست، من تا چون قرینه خفیه نیست، ما راحت میفهمم که زیدان کریم بود. یه تعقید معنوی نداره. یا اینکه واسطه نباشه اصلا. حالا واسطه متعدد با واحد دیگه فرقی نداره، من مثال برای واسطه واحد پیدا نکردم، فرقی نمیکنه دیگه، چون عدم تعقید معنوی داره مثال میزنه. واسطه نباشه مثل چی؟ مثال با تو با کنایه این مثال رو میزنن، زیدون طویل النجاد، طویل النجاد، نجات نیست، نجاد، نجاد یعنی بند شمشیر. زیدون طویل النجاد یعنی زید بند شمشیرش بلنده. این کنایه چیه؟ قد و قامتش بلنده. واسطه هم نداره دیگه. کسی که بند شمشیرش بلنده، خب لابد یعنی بالاتنش پایین تنش، این در واقع پایین تنش بلنده که لابد بند شمشیرش هم بلند میشه دیگه. لازمه طول نجاد طول قامت، هیچ واسطه هم نخورده، مخاطب راحت منتقل میشه چون قرینش هم خفیه نیست. این مثال برای عدم تعقید معنوی. مثال بزنیم برای تعقید معنوی اونجایی که واسطه نباشد. مثلا چی؟ بدون واسطه برای عدم تعقید معنوی بوده. حالا رفتیم سراغ مثالای تعقید معنوی. تعقید معنوی بدون واسطه مثلا چی؟ آقا مشترک لفظی استعمال کنی بدون قرینه، مشترک لفظی استعمال کنی، هیچ قرینه هم نصب نکنی، یارو دچار خلل میشه دیگه. یا قرینه، حالا نگیم بدون قرینه کسی مو اشکال بکنه، قرینه بی خودی استفاده کنم. مثلا فرض کن لفظ عین مشترک است بین طلا و نقره، چون میگن یکی از دو تا معنیش هم اینه، طلا و نقره. بیام بگم چی؟ رفتم زرگری عین خریدم. زرگری هم فرض نه که توش همه چیز میفروشن، نه کسی نگه از نمیز زرش قرینه. رفتم تو زرگری عین خریدم. بابا تو چه عین خریدی؟ هم طلا میفروشن تو هم نقره میخرن، هم نقره میفروشن. چی خبیه؟ چون قرینه خفیه هست تو انتقال، هیچ واسطه هم نداره ها. یا مثلا مثال دیگه، طرف یه چشش کوره، بهش میگه خدا انشالله، یه چشش کوره ها، میگه خدا انشالله اون چشم دم بسیم یکیش کنه. کدومشو؟ خوبه رو کور کنه یا کوره رو خوب کنه؟ این هم یه مثال دیگه بود. خب حالا میمونه مثال برای اونجایی که واسطه واحد باشه، که باز مثال پیدا نکردم براش، نه که نیست آمدی که پیدا نکردم، مهمم نیست. بس یکی هم میمونه برای اونجایی که واسطه متعدد باشه، اینه تو خود عبارت بخونیم دیگه تفسیر. حاصل من چشش دادم برای چی بحثو؟ حلقه مفقوده رو آقای تفسیرزنی نگفته تو تعقید معنوی چی هست تو عباراتشو، منتها مانور نداده روش. حلقه با توجه به حرفایی که زدیم، حلقه مفقوده کار به تعدد وسائط نداره. منظورم از حلقه مفقوده ملاک در تعقید معنویه. ملاک در تعقید معنوی اصلا واسطه نیست یا تعدد واسطه نیست. ملاک خفائه، ملاک خفای قرینه است. شما هزار تا واسطه هم بخوای بذاری قرینه جلیه باشه، تعقید معنوی درست نمیشه. هیچ چی واسطه هم نداشته باشه، قرینه خفیه باشه، تعقید درست میشه، مشترک هست. حالا برید عبارتو تا برسیم به مثال که امروز نمیرسیم. مثالی که تو عبارت هست، مثال برای اونجایی که واسطه ها متعدد است، که همینم به ذهن میرسه که ملاک رو ایشون نمیگیره ها، مهمه، فقط مهمه. حالا و اما فی الانتقال، عطف به کجاست؟ میگن عطف به اما فی النظم دیگه، اون خلل یا در نظم و لفظ کلام واقع میشد که بله کسی چیز فهمون اون خلل بوشانشت بوشت ولی نه گفت یه نفره چیزی بکنم، شما چیزی نگفتی؟ خب هم یه چیزی گفتی میگم آخه الان گوشام یک تسله باز مشکل پیدا کرده. قبلا رفقا عقب کلاس پچ پچ میکردن جوابشون رو میدادم، یعنی به بغل دستش اشکال میکردن، گفت فرنج مشکل بودم فرنج جوابت اینه. حالا خواهد چند شانس بودی که خود و این مهمه. حال بازم بعد وقتی که به نفقیم باشه میشنوه ما حواس جمع و این ما حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه یاد یه قضیه افتادم، نمیخوام تشبیه کنم خودم به کسیه. مرحوم های بهجت یه جوری بود که وقتی رو داشو میرفتیم، بعضی هم میمدن پیشش مثلا یه چیزی میگفتن قشن میشید جواب میداد، بعضی وقتی یکی اومد داد میزد، اما خودم اینو با چش داد میزد آقا اینجوری کرد، یعنی گوشام نمیشنم. قبلش یکی اومده بود یه چیزی آروم گفته و جوابشو داده بود، حالا یکی اومد اینجوری کرد نمیشنم. توجیه داشت البته، نه که دروغ باشه، خب میگم حالا به نفع ام باشه میشنمم گرفت حواس جمع بشه. حالا عطف علی قوله اما فی النظم، اما فی الانتقال، عطف به اما فی النظم یعنی لخلل فی الانتقال ای لا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذهن من المعنى الاول المفهوم به حسب اللغت الى المعنى الثانی المقصود. کلام ظاهر الدلاله بر مراد متکلم نباشد به خاطر خللی که واقع شده از تو انتقال ذهن مخاطب از معنای موضوع لهی، به تعبیر ایشون اون معنای اولی که به حسب وضع فهمیده می شود از لفظ، به حسب لفظ، به حسب وضع من از اصل شیر می فهمم، حالا بخوام منتقل بشم به حیوان، به رجل، به رجل شجاع، یه وقت دوری انتقال دوچار مشکل می شم. پس یه وقت بخونم یا ترجمه کنم؟ هم بخونم هم ترجمه کنم. ای لا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذهن من المعنى الاول المفهوم به حسب اللغت الى المعنى الثانی المقصود. کلام ظاهر الدلاله نباشد، دلالتش ظاهر نباشد بر معنای مراد متکلم. چرا ظاهر نیست؟ به خاطر خلل و اشکالی که پیش اومده در کجا واقع شده از پیش آمده است، واقع شده است در انتقال ذهن مخاطب از معنای موضوع لهی. معنای موضوع لهی چیه؟ یعنی اون معنای اولی که به حسب وضع و حسب لغت از لفظ فهمیده می شود الا متعلق به انتقاله. ذهن سامع مشکل پیدا کرده تو انتقال از معنای موضوع له به معنای ثانوی که الان متکلم تو این جمله قصدش کرده است. و ذالک خلل، وقوع خلل، وقوع خلل در انتقال. وقوع خلل در انتقال چجوری هست؟ به چه سبب درست میشه این؟ به سبب ایراد لوازم البعیدت المفتقرت الى الوسائط الكثيره مع خفاء القرائن الداله على المقصود. مع مشکل حل میکنه. ای کاش تفتازین رو این رو مانور میداد و تصریح میکرد. ببین میگه این خلل در انتقال کجا ایجاد میشه، به چه سبب؟ به سبب اینکه ایراد یعنی استعمال، وارد کرده از متکلم یعنی استعمال کرده است. استعمال کرده متکلم یه لوازم بعیده از ذهنی رو، نگیم بعیده از ذهن، لوازم بعیده یعنی چه؟ المفتقره تفسیر میکنه. لوازم بعیده یعنی اون لوازمی که لوازمی که احتیاج دارند به واسطه های زیاد، مثل مثالی که مثلا زدم چند تا منتها. آیا مجرد وسائط زیاد کافیه؟ نخی، مع خفائل، اینه فهمیده خودشو، نه که نفهمیده باشه، عبارتاش نگفته آخر ملاش با خفار، بلکه وقتی محکم میای جلو میگی به سبب ایراد لوازم البعیدت المفتقرت الالوسائط، به ذهن میزنه که تعدد واسطه ملاک باشه، ولی مشخصه مع خفاء القرائن الدالت للمقصود. از یه عبارت استفاده میشه یا نمیشه میخوای بگی با توجه به معخفاش؟ من قبول دارم نگفتم اشتباه کرده، میگم ببین قشنگ نزده تو خال بگی آقا اون خفاء قرائن، خصوصا با مثالی هم که زده اینجا میگه وسائط متعدده، پشت سرش هم مثال میزنه بر وسائط متعدده. آره فرقی نمیکنه، اینجور که تو ذهنمه بازم مراجعه کنم، شاید اشتباه کنم بازم مراجعه کنم.
نظم آورده بود به جای کلمه
نه کلمه؟ نظم کلام، لفظ کلام.